خوب ظاهر شد. بعضا بهش امامت میکردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر میکنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا کرد، همونها دست ما رو میگیره. شهید یونس رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که نا وارد می‌شدن اون جبهه شکست می‌خورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقیا وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک می‌کردیم و وای می‌ایستادیم، هی بچا شهید می‌شدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا. بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمی‌شنوم، اینجوری که نمیشنوم صداتو، نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد. یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آر پی جیش دیدم، این لوله آر پی جی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنم. و ما رأیتو الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان می کنه.
شب عملیات کربلای 5 بود، داخل کانال ماهی. اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه برای بس تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آماتوجیش بود، یه دست دیگه اینجا رو قلبشه. اونجا ساعتهای فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آیونه چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو. آقای حکیمی، ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجبور شده، برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، میرم نشست. بگه من رفتم تو اون مجبور آقای حکیمی رو آوردیم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شد آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس، دیدم جواب نداد. بعد دستشو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش. دست دادم سواده، دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40 تا 45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام، بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از آیت الله کرواسی درس فقه داشتیم، میراث بود. زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتن، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدا، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده ترز مرغان هوایی،
گلی امین کوچو پرا که زینب داغ دار است همی دنیا.
این سخنی پیغمبر است که میگه حسین و منی و انا من حسین.
بازو دل بی قرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهمان که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست.
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما، مفاخر جهانی. وقت شما دوستان بخیر باشد و انشالله که تنتان سلامت باشد. تشکر که باری دیگر با برنامه خودتان همراه هستید. اگر همراهی گرم شما عزیزان تا انتهای برنامه باشد، امروز شما دوستان را با یک هنرمند سرشناس ایرانی آشنا می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. داود رشیدی، بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون، مترجم و نمایشنامه‌نویس ایرانی، در 25 سرطان سال 1312 هجری شمسی در شهر تهران به دنیا آمد و ای دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر و یکی از چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر ایران بود. رشیدی از خاندان حائری مازندرانی و دارای اصالت بابلی از شهرهای مازندران بود و تحصیلات متوسطه را به دلیل فعالیت‌های دیپلماتیک پدرش در ترکیه و پاریس به پایان رساند و تحصیلات دانشگاهی را در ژنو ادامه داد. رشیدی فارغ التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر و لیسانس حقوق سیاسی از دانشگاه ژنو بود. داود رشیدی از سال 1343 هجری خورشیدی به تهران آمد و در اداره تئاتر آن زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد. سپس گروه تئاتر امروز را پایه‌گذاری کرد که هنرپیشگان بزرگ آن زمان در آن حضور داشتند. در سال 1352 شمسی از اداره تئاتر به تلویزیون ملی ایران رفت و در سمت مدیریت گروه نمایش‌ها و سرگرمی‌های این سازمان مشغول به کار شد. در دوران کوتاه کاری او در تلویزیون سریال های ماندگار و برجسته‌ای تولید شد که وی نقش مهمی در تولید و پشتیبانی آنها داشت. با این وجود اولویت نخست مرحوم رشیدی تئاتر بود و از جمله نمایش هایی که وی بر روی صحنه برد می توان به تئاترهای در انتظار گودو، ریچارد سوم، پیروزی در شیکاگو، منهای دو و آقای اشمیت کیست اشاره کرد. رشیدی بعد از آن که تجربیاتی در دنیای تئاتر به دست آورد، همانند اغلب بازیگران تئاتر در دهه 40 پا به دنیای سینما هم گذاشت. رشیدی از سال 1350 هجری شمسی با فیلم سینمایی فرار از تله وارد عرصه بازیگری در سینما شد و توانست در فیلم‌های سینمایی نیز به نقش‌آفرینی پرداخته و استانداردهای بازیگری در این حیطه را ارتقا ببخشد. پس از آن رشیدی به عنوان بازیگر در قاب تلویزیون جای گرفت و نقش‌های درخشانی در سریال‌های تلویزیونی به او واگذار شد که تا امروز در خاطر بینندگان و علاقمندان ماندگار بوده است. مجموعه‌های تلویزیونی هزار دستان با کارگردانی علی حاتمی، مختارنامه، کلاه پهلوی و ولایت عشق و امام علی از جمله سریال‌های جذاب تلویزیونی با بازی داوود رشیدی هستند که میلیون‌ها بیننده در سراسر ایران داشته است. مجموعه تلویزیونی هزار دستان شاخص‌ترین اثر تاریخی علی حاتمی بعد از انقلاب اسلامی است که در نوع خود طرحی عظیم به شمار می رود. این اثر سریالی شناخته شده در میان مخاطبان ایرانی است که داوود رشیدی در یکی از نقش‌های اصلی آن هنرنمایی کرده و در یاد و خاطره بینندگان مانده است.
مادرم قبل از ازدواج با پدرم خونه یه خیاط مصری خدمت میکرد. خیاط مصری خیاط مردونه بود. اون وقتا خانوما لباس پیش خیاط مرد نمیدوختن. خیاط مصری برای کسب درآمد بیشتر حرفشو به مادرم آموخت. مادرم خیاط زنونه شد و خیاط مصری به آلاف گروف حسابی رسید. اما همسر خیاط زن حسودی بودش که چه معنا داره خدمتکار خونه صاحب حرفه باشه. خیاط مصری مرد بی دست و پا و بیماری رو که مزاجن علیل بود پیدا کرد که شد پدر من. پدرم این دوک لاغر بود با چشمای زرد و لبای کبود. یه روز با شیون زن خیاط از خواب پریدم. اون داشت به پدرم ناسزا میگفت. میگفت بالاخره زنت شوهر منو از راه بدر کرد. پدرم که قلیون میکشید فقط سرفه میکرد. مادرم با خیاط مصری رفته بود قاهره. نه نامه ای رسید نه خبری. بابام رفته بود لب حوض دم پاشوره. مثل این که داشت با آب حوض صورتش خنک میکرد. من رفته بودم بالای درخت برای کرم ابریشمام برگ توت بچینم. زن خیاط دوشک چرب و کثیف بابامو برداشت و برد تو کوچه و شروع کرد به فوش و ناسزا دادن و بعد از اون آتیش سر قیون رو ریخت تو پیرن بابام و با چوبن قیون افتاد به جون من که به قصد فرار از شاخه درخت پریده بودم تو باغچه. بابام زد به کوچه. دوشکشو کشید زیر سایه درخت و دراز به دراز خوابید. آبرا هنگام عبور خیال کردن جنازه است. هی پول سیاه کفاره ریختن رو زمین. اما بابام نمرده بود. میشه گفتش که بعد از یه اون بیکاری بالاخره شغلی پیدا کرده بود. آقام شد گدای محله. گدایی پدرم کمتر از بی‌آبروی مادرم نبود.
دوستان، در دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی، داود رشیدی در این دهه بیشتر در فیلم‌های تاریخی سیاسی ایفای نقش کرده است. فیلم‌هایی چون شیلات، خانه عنکبوت، گل‌های داوودی، تاتوره و بی بی چلچله. بعد از آن حضور در سینمای جنگ، فعالیت‌ها و کارنامه حرفه‌ای این بازیگر را تحت تأثیر قرار داده و همونطور که فیلم‌های سینمایی این دهه بیانگر وقایع روز بود، رشیدی نیز در فیلم‌هایی به ایفای نقش پرداخت که با رویدادهای روز و زندگی مردم ارتباط مستقیم داشت. فیلم‌هایی مثل عبور از تله، راه افتخار، خط آتش، بازی‌های پنهان و تکیه بر باد. رشیدی از جمله هنرمندانی بود که علاوه بر بازیگری در سه عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر، در مقام کارگردان در عرصه تئاتر نیز فعالیت کرده و همچنین به عنوان مترجم نمایشنامه‌هایی را ترجمه کرده است. یکی دیگر از مشغله‌های داوود رشیدی در تلویزیون کارگردانی تئاتر تلویزیونی بوده است که از جمله آنها میتوان با نمایش‌های هنر، شایعه و آخرین گدو با حضور او به عنوان کارگردان هنری، مترجم و تهیه کننده اشاره کرد. داود رشیدی همچنان یکی از آرزوهایش این بود که در یک نقش خوب مقابل دوربین برود و خطاب به بازیگران جوانی که وارد این حرفه می‌شوند گفته بود: آتش قدرت، آتش پول در آوردن از چیزهای بد دوران ماست. بازیگر به تماشاگر احتیاج دارد و تماشاگر هم به بازیگر. من آرزوهای زیادی در بازیگری دارم و علاقمندم نقش خوبی را برای کارگردان خوبی بازی کنم. نقش برای بازیگر باید جایی برای نفس کشیدن باشد و از تازگیش لذت ببرد.
میشه چیزی بخوام؟ اولین و آخرین تقاضا دیدن عیال.
تو که اینقدر پابند عهد و عیالی، چرا دست به این ماجرا زدی؟
من ماجرایی نداشتم.
در مرکز روشن میشه. تهران. هرچند اگر خستگی راه نبود، از در و دیوار این خونه حرف میکشیدم امشب.
شب رفع خستگی کنید. یه لقمه نون پنیر و یه دست رخت خواب هست. شاید تا صبح خدا خواست و ملتفت شدید. خونه رو اشتباه اومدید. به پیغمبر خدا، من تا به حال پام به کمیسری نرسیده.
خبری از عیالت دارم.
اون پیر محترم رو راه کنید. مرده؟
چارچنگولی افتاده پایین پله ها. اینه های سوسک متعفن که تاخواز بیفته رو سنگ مواد.
اجازه بدیم ببینم.
اول باید استنتاقشو پس بده. تو هم امشب تو اتاقت حبسی با دستای باز. آقایی میکنم والا، البته بعد از وارسی اتاق.
مراقب کاغذ جات باش.
نترس، من زدن رو زود شروع نمی کنم. زدن هم ترس زندانی رو میریزه، هم پوست کلفتش میکنه. از صحت کجاست؟ گرم و سردش ابدا توفیق نداره.
من فقط یه قلم تراش دارم داخل مجری.
پس اون چشمای معصومو با قلم تراش از حلقه در آوردی.
داود رشیدی در سالهای آخر عمر به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود و در سن 83 سالگی بر اثر ایست قلبی در منزلش درگذشت. داود رشیدی در کتابی نوشته بود: از مرگ برای خودم نمی ترسم، مرگ واقعیتی است که آدم باید آن را قبول کند. وقتی به مرگم فکر میکنم، بغض امانم را میگیرد. به خاطر درد و غمی که خانواده و نزدیکانم تحمل میکنند، ناراحت میشوم. و در ادامه مینویسد، دوست دارم سرپا بمیرم مثل پدرم. رشیدی درباره سنگ قبرش هم گفته بود، اولا من که روی سنگ قبرم را نمی نویسم و اگر قرار باشد خودم نوشتش را انتخاب کنم، می نویسم آمدم، دیدم و رفتم. روح شاد و یادش گرامی. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. انشاءالله که تنتان سلامت باشد. تا هفته دیگر، برنامه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با خواندن ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن و داستان ترانه استقلال اثر بانوی داستان نویس افغانستان اسپوژمه زریاب از مجموعه داستان دشت قابیل. لطفاً با ما همراه باشین.
ساکت بودیم. در اطراف ما روی دیوارها آدم کلان در تصاویر خود جا گرفته بود و با کینه و سوء ظن ما را زیر نظر داشت. زمان به صورت خوفناک و دردانگیزی با آهستگی می گذشت. انگار زمان هم با تصاویر هم دست شده بود. من به همکارم و کتابهایش می اندیشیدم. وقتی رخصتی شد، همه ما با فاصله های زیاد از هم و ساکت از دفتر برآمدیم. من راست رفتم به همان آدرسی که همکارم داده بود. از جاده درختان اره شده گذشتم. همانطور که از جاده درختان اره شده می گذشتم، متوجه شدم که در دو طرف جاده درختان تنومند کنار هم قطارند. متوجه شدم که درختان تنومند از نیمه اره شدند و ریشه هایشان با یک نوع بلا تکلیفی رقتنگیزی به زمین چسبیدن. وحشتناک بود. تا چشم کار می کرد درختان اره شده بودن.
قدمهایم را تیزتر کردم، سوی کوچه راست رفتم و به دروازه سبز چرکین رسیدم. دروازه سبز چرکین نیم باز بود. در حولی در آمدم، حولی را پیمودم، به دهلیز در آمدم. همه دروازه ها باز بودند، همه اتاق ها خالی بودند. با اتاق همکارم در آمدم. اتاق با حفره وحشتناکی مبدل شده بود. زمین اتاق همانند گودالی کنده شده بود. خاک اتاق بوی کاغذ مرطوب می‌داد. بوی کاغذ مرطوب همه اتاق را پر کرده بود. از اتاق برآمدم. بوی کاغذ سوخته به بینیم خورد. بوی کاغذ سوخته را همانند رشته نامرئی دنبال کردم. به تلی از کاغذهای سوخته رسیدم. به کوهی از کاغذهای سوخته رسیدم. کاغذهای سوخته چشمانم را پر کردند. پاهایم لرزیدند. همانجا نشستم. همه کتابهای همکارم آتش زده شده بودند. احساس سرما کردم. انگار جریان خونم از گردش باز ماند. به نظرم آمد که پاهایم برای همیشه از کار ماندند. تلاش کردم برخیزم، نتوانستم. انگار بوی کاغذ سوخته مسمومم ساخته بود. نمیدانم چه زمانی کنار تل کاغذهای سوخته ماندم. در تمام مدتی که کنار تل کاغذهای سوخته نشسته بودم، احساس میکردم که موهایم سفید میشوند. احساس میکردم که اول نوک هر تار مویم شروع به سفید شدن میکند و این سفیدی آرام آرام با آواز دردناکی بالا میرود. من آواز سفید شدن موهایم را میشنیدم. هنوز که هنوز است، بوی کاغذ سوخته به مشامم میرسد و از ترس به آواز سفید شدن موهایم گوش میدهم. خب دوستان عزیز، داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوش میزریاب را خدمت شما خواندیم. امیدوار هستیم که لذت برده باشین. و حالا داستان ترانه استقلال. اواخر سال تعلیمی بود، شاید هم ماهای عقرب یا قوس، درست به خاطر ندارم. صنف اول بودم. شیشه های در و پنجره های صنف ما شکسته بود و باد از لای شیشه های شکسته به صنف ما هجوم می آورد و موهای شانه شده و شانه نشده ما را مورد تهاجمش قرار می داد. در آن فصل سال تقریبا همه ما ریزش می داشتیم و همانطور که تنهای کوچک و لاغر خود را زیر لباس سیاه مکتب کوچک و کوچکتر می ساختیم، بینی خود را بالا کش می کردیم و بعد با آنکه می دانستیم که از دستمال بینی در جیب ها و بکس ما خبری نیست، مایوسانه و با سرعت به جستجوی آن می پرداختیم و وقتی از جستجوی بی حاصل و دقیق فارغ می شدیم، همانطور که با تمامی توانایی خود سعی می کردیم که آب بینی ما سرازیر نشود، از زیر چشم اطراف خود را می پاییدیم و با تردستی بینی خود را با پشت دامن خود پاک می کردیم و برای لحظه نفسی راحت می کشیدیم. در یکی از همان روزهای آخر سال، وقتی زنگ زده شد، معلم رسم و کاردستی ما به صنف در آمد. زن کوچک اندامی بود، بسیار کوچک اندام و لاغر. از پشت سر به دختران 11-12 سال شباهت داشت. عینکای ذره‌بینی و موهای کوتاه داشت. روزهای دیگر هنگامی که در صنف می در آمد می گفت کتابچه هایتان را بگیرید و یک چیزی بکشید. ما هم کتابچه های خود را از بکس های کهنه خود می کشیدیم، روبروی خود روی میز می گذاشتیم، قلم های پنسل خود را در دست می گرفتیم و به امید یافتن چیزی برای رسم کردن در ذهن خود به جستجو می پرداختیم. معلم رسم و کار دستی هم با مجردی که پشت میزش قرار می گرفت و در کتاب ترقی تعلیم به سرعت امضا می کرد، دست کاولش را باز می کرد و جوراب‌های نایلونی را از آن می کشید و با دقت غریبی شروع به دوختن آنها می کرد و تا آخر ساعت کاری با کار ما نداشت. وقتی معلم رسم و کاردستی ما شروع به دوختن جوراب‌هایش می کرد، ما هم فارغ از اندیشه و جستجوی چیزی برای کشیدن رسم، هر دو بازوی خود را روی ورق سفید کتابچه‌های خود قرار می دادیم. سر خود را با آنها تکیه می دادیم و همانطور که بینی خود را بالا می کشیدیم، با هم سنفی پهلوی خود راست و دروغ از آسمان ریسمان می گفتیم و در حالی از آوازهای گوناگون غلغله مبهم فرو می رفتیم و معلم رسم و کاردستی را فراموش می کردیم. اما آن روز وقتی او مثل همیشه به سنف در آمد، یک بار به صورت غیر مترقبه خطکشش را روی میز زد و گفت: گوش کنید، ساکت. سکوت رعب‌انگیزی با یک بارگی در صنف مستقر شد و با آن تپش دلهای ما بیشتر شد و حتی بالا کشیدن بینی خود را هم فراموش کردیم که باز آواز معلم رسم و کاردستی در صنف پیچید: روز امتحان رسم و کاردستی هر کدامتان یک کاردستی بسازید و بیاورید. ما که از کاردستی مفهوم مشخصی نداشتیم، تقریبا دست جمعی پرسیدیم: کاردستی؟ چه قسم؟ چی؟ از پشت عینک سیاهی چشمان معلم رسم و کاردستی با خشم در چشمانش تپیدن گرفت و با خشم گفت: یک چیزی بسازید، از گل، از چوب، از کاغذ؟ از این توضیح هم چیز زیادی نفهمیدیم و معلم رسم و کاردستی هم به این نارسایی ما پی برد و با بی‌حوصلگی ادامه داد: در خانه هایتان بگویید میفهمند، فهمیدید؟ و همه ما بی آنکه چیزی از گپ‌هایش فهمیده باشیم از ترس یک صدا گفتیم: بله. روزی که فردایش امتحان رسم و کاردستی داشتیم، یادم آمد که با مادرم هم چیزی از آنچه گفتم کاردستی بسازیم. مادرم هم چیزی از آنچه گفتم نفهمید و من ناچار آنچه را معلم رسم و کاردستی گفته بود تکرار کردم و گفتم: یک چیزی بساز، از گل، از چوب، از کاغذ. و مادرم همانطور که در پته صندلی نشسته بود و چیزی می دوخت سویم دید، دوختنش را متوقف ساخت، چادر سفیدش را دور سرش محکم پیچید و با فکر فرو رفت. بعد از لحظه گفت: میسازم، یک چیزی میسازم. شتاب زده پرسیدم: چی میسازی؟ باز گفت: یک چیزی میسازم، صبر کن. و بعد توضیح داد که سالها قبل گاهی مادرش برایش از این چیز میساخت و این چیز به نظرم اسرارآمیزتر میشد. شب مادرم کارهایش را با عجله تمام کرد و وقتی دیگران به خواب رفتند، مادرم یک بسته روزنامه کهنه و خاک گرفته را از صندوق خانه پیدا کرد، خاکهایش را تکاند و روی صندلی گذاشت، قیچی را آورد، در کاسه سرش تر کرد، تار آورد و کنار من نشست. من هنوز نمی دانستم که مادرم چی می سازد. روزنامه ها را یکی روی دیگر سرش کرد و کاغذ زخیمی از آن ساخت. با بیتابی پرسیدم: چی میسازی؟ مادرم نگاه خستش را برویم دوخت و انگار رازی را برایم فاش سازد، سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت: یک چاه و یک دلف. چاه خانه ما زیر نظرم جان گرفت و یادم آمد که یک روز وقتی آن را صاف می‌کردند، پدرم دو سه نفر را آورده بود. آنان سطل بسیار کلانی را که در حلقه‌های دو طرف آن ریسمانی را گره زده بودند با خود داشتند. چاه را دیدند و بعد یکی سوی دیگرشان دیدند و بعد گفتند: بسیار چقر است. و بعد همانجا کنار چاه دستارهایشان را از سر گرفتند، لباس‌هایشان را کشیدند، روی سینه هایشان را پشم سیاه رنگی پوشانده بود. پاهایشان هم از پشم سیاه رنگی پوشیده شده بود. پنجه های پاهایشان بزرگ بزرگ و ترکیده بودند. رنگ چهرهشان به طور عجیبی زرد می زد. یکی از آنان با سرعت ریسمانی را به کمرش گره زد و چون جانور چابکی در درون چاه خزید. دل من می لرزید. می ترسیدم بیفتد. دو نفر دیگرشان دو سر ریسمان را به دست گرفتند و سطل بزرگ را در چاه پایان کردند و هر چند لحظه بعد آن سطل را پر از گل سیاه رنگ و تهوع آوری بیرون می کردند. یک بار ترسیدم. به نظرم آمد که همان لحظه هر چی آب خوردم مانند آن گل سیاه رنگ بوده است. در روده هایم طوفانی برپا شده بود و به نظرم می آمد که روده هایم از حلقم بیرون می شوند. در کنج حولی نشستم و استفراغ کردم. آن آدم های پشمالود با خون سردی به من دیدند و با هم چیزی گفتند. وحشتم بیشتر شد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان ترانه استقلال از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوژ میزریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 28 برنامه از تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستم. دو برنامه قبلی ما در مجموع به وضعیت سرزمینی منطقه اختصاص داشت و ما در پی بررسی تحولاتی که در رأس حکومت رخ داده بود و کسانی از قدرت افتاده بودند و کسانی به قدرت رسیده بودند، طبیعتاً به این نیاز داشتیم که یک مقداری هم به وضعیت سرزمین و مناطقی که تصرف شد به وسیله حکومت‌ها یا از دست اونها رفت بپردازیم، که بسیار هم اهمیت داره، چون واقعیت اینه که بسیاری وقتا ما تصورات نادرست و اشتباهی نسبت به وضعیت جغرافیایی و منطقه داریم. یعنی تصور میکنیم که آنچه که حکومت دورانی و بارکزایی در تصرف داشتن همین افغانستان کنونی بوده، در حالی که این چنین نبوده، بخشایی از پاکستان کنونی بوده و برعکس مناطقی از افغانستان کنونی اصلا در تصرف اینها نبوده و به مرور زمان اینها از طرف جنوب شرق گسترش پیدا کردن و پیشروی کردن به سمت شمال و غرب، و بعد خواهیم دید که این قضیه چه اثرات و تبعاتی در بافت قومی و اجتماعی کشور ما داشته که در زمان عبدالرحمن خان باز ما این را بسیار وضوح می‌بینیم. این است که بسیار اهمیت داره که ما دریافت دقیقی از گسترش کشور افغانستان داشته باشیم. و در برنامه پیش ما گفتیم که یکی از قسمت‌های این گسترش این بود که شهر هرات و نواحی او که بارها بین حکومت‌های صفوی و قاجاری ایران از طرفی با حکومت‌های دورانی و بارکزایی از طرف دیگری دست به دست شده بود، در نهایت به طور قطعی در تصرف حکومت دوست محمد خان قرار گرفت. و این جریان در واقع در طی دو بار تهاجم ایران برای بازپسگیری هرات اتفاق افتاد. یکی از تهاجم ها را در برنامه قبل ما گفتیم خدمت شما دوستان، که تهاجم محمدشاه قاجار در سال 1216 هجری شمسی بود که بعد از 9 محاصره هرات محمدشاه ناچار شد که محاصره را قطع بکنه، هم به سبب مقاومتی که از این طرف اتفاق افتاده بود با وسیله یار محمد خان الکوزایی و مردم، و از اون طرف بر اثر دخالتی که انگلیس ها انجام دادن و بخشایی از ایران را مورد تهاجم قرار دادن در نواحی خلیج فارس، که در نهایت محمد شاه قاجار برگشت و این محاصره را ترک کرد. این در دوره اول حکومت دوست محمد خان بود و بار دیگر زمانی بود که یار محمد خان الکوزایی فوت کرده بود و بعد از او هم چند بار دیگه قدرت دست به دست شده بود، تا اینکه به دست سلطان احمد خان داماد امیر دوست محمد خان افتاده بود و سلطان احمد خان به نوعی تحت الحمایه ایران بود و از طرف حکومت قاجار ایران با عنوان سرکار حاکم هرات تلقی می شد. یعنی هرات در این دوره یک حکومت تحت الحمایه ایران داشت، که در نهایت دو اتفاق باعث شد که این حکومت منفک بشه از ایران کنونی. یکی از اینها قرارداد پاریس بود که باز بر اثر درگیری هایی که بین ایران و انگلستان رخ داد و ماجراهایی که به هر حال داشتن و خارج از حوزه تاریخ افغانستان قرار میگیره، حکومت قاجار و انگلیس ها قراردادی را در پاریس منعقد کردند که طبق او قرارداد ایران از حق تصرف و تسلط خودش بر هرات چشم پوشی کرد و طبیعتاً دوست محمد خان هم بالاخره حمله کرد. و حالا سلطان احمد خان که حمایت از ایران را هم همراه نداشت، در مقابل دوست محمد خان تنها موند و در نهایت چنان که در یکی از برنامه‌های قبل هم دیدیم، دوست محمد خان هرات را تصرف کرد و خودش هم البته چند روز بعد از تصرف هرات فوت کرد. حالا این که انگلیس ها چرا اینقدر حساس بودند که هرات دوباره به تصرف ایران در نیاید، دلیلش باز همون میتونه باشه که در برنامه قبل هم ما اشاره کردیم و اون بخشی از بازی بزرگ بود که انگلیس ها میخواستن که تمام این منطقه افغانستان کنونی به عنوان یک دولت حائل در اختیار حکومت بارکزایی قرار بگیره و حکومت بارکزایی هم که طبیعتاً متحد انگلیس بود و به این ترتیب بتونن یک حائل و سدی در برابر نفوذ ایران و روسیه که در بسیاری زمانها این دو کشور باز با هم متحد بودن بسازن. این نوع سیاست بعداً هم ادامه پیدا کرد و هر زمانی که پادشاهان افغانستان سعی کردند که یک نزدیکی با کشور ایران یا روسیه ایجاد بکنن، ارتباطاتی با روسیه به خصوص بعضی مواقع دوست محمد خان یا شیر علی خان اینا میخواستن برقرار بکنن، فوری انگلیس ها وارد جریان و درگیری شدن. جنگ اول افغان و انگلیس هم بر اثر همین رخ داد که انگلیس ها فکر کردن که دوست محمد خان به سمت روسیه متمایل شده و جنگ دوم افغان و انگلیس هم که بعداً به او خواهیم پرداخت بر اثر همین رخ داد که در اون زمان احساس کردن که شیرعلی خان به سمت روسیه نزدیک شده و به این ترتیب همواره سعی میکردن توازن قدرت را حفظ بکنن. خوب دوستان عزیز، در اینجا یک نکته دیگر را هم ما شاید نیاز باشه توضیح بدیم و اون تصحیح تصور تاریخی است که نسبت به جدا شدن هرات از ایران یا احیانا جدا شدن افغانستان از ایران به تعبیری وجود داره. به گونه ای که بخصوص در یک دوره خاص تاریخی که ایران بیشتر تحت تسلط گرایش های ناسیونالیستی یا ملی گرایی بود، جدایی هرات از ایران به نوعی جدایی افغانستان از ایران دانسته می شد و همین امروز هم خیلی از مردم چنین تصور می کنن و همیشه می گن که در زمان محمدشاه قاجار افغانستان از ایران جدا شد، در حالی که واقعیت هم اینه که در اون زمان شهر هرات بود که جدا شد و تازه قبلا جدا شده بود، یعنی در دوران شکلگیری حکومت دورانی احمدشاه دورانی هرات را تصرف کرده بود و جدا ساخته بود در واقع از حکومت افشاری ایران بعد از مرگ نادر افشار. به نظر میرسه که درستر هست ما برداشت واقعی تری از وقایع تاریخی داشته باشیم و درستر این هست که ما تاریخ شروع این جدایی یا انفکاک را به حکومت رسیدن احمدشاه دورانی بدانیم که قبلا در برنامه های ابتدایی تاریخ قلب آسیا ما به او پرداختیم. خوب دوستان عزیز، خدا حافظ شما باشه تا برنامه بعدی که ما به حکومت امیر شیرعلی خان و سردار یعقوب خان و جنگ دوم افغان و انگلیس خواهیم پرداخت. خدا حافظ شما دوستان تا برنامه دیگر.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر. کاری کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به بادغیس، سفر به ولسوالی قادس و بازدید از لنگر شریف. لنگر شریف روستایی است مربوط شهرستان قادس استان بادغیس و در قسمت شمال مرکز شهرستان قادس قرار دارد. خاور آن روستاهای خواجه چهارم نیزاب، قسمت شمال خاور آن روستای بابا گرزالدین، در شمال آن کوه زیارت، کوه سنگر و کوه بابا گرزالدین قرار داشته که معمولاً زمین‌های للمی مردم، اربابان و بازارچه هم در شمال این کوه هاست. و شمال باختر، شوراب و غیبلی دشت، در قسمت باختر آن روستای شیخ حمید، در قسمت جنوب باختر آن لوندان و در قسمت جنوب آن کوههای مرکز قادس قرار دارند.
خب باسد جان، پیش از اینکه به زیارت سلطان صاحب بریم، دم روی ما شما مسجدی که میبینین مسجد قدیمی است. بله
درست،
مسجدی است که در قرن هفتم ساخته شده، بناش تا حال دست نخورده باقی مونده، با همون سبکی که ساخته شده و اولین مسجدی که در این منطقه ساخته شده. میریم داخل مسجد و بیشتر در مورد مسجد با شما صحبت میکنیم.
از همین دروازه قدیمی هم معلوم است،
دروازه و همه شکلیات به شکل اصلی حفظ شده تا حال، با وجودی که مردم از اینجا استفاده هم میکنن، ولی باز هم مرمت شده گاهی توسط خود مردم و ما به دلیل احترام اینجا به همون شکل تا حال اینا رو حفظ کردیم.
بفرمایید.
یا الله،
بفرمایید. تو
بخشم. این همون مسجدی هست که در بیرون در موردش صحبت کردیم. این مسجد به اساس روایت‌های مردمی مسجدی است که سلطان صاحب بنا کرده در زمانی که اینجا اقامت گزیده. یک مسجد قدیمی است، اسمی که از چهره مسجد هم نمایانه.
بله.
ساختاری از هنر قرن هفتم داره. مسجد به شکل هشت ضلعی ساخته شده. جالب‌ترین چیز پایه‌هایی هست که از چوب و این چوب ارچه و با این طول و با این زخامت خیلی کمتر ما میتونیم این رفتار پیدا بکنیم و احتمال داره اینا از جاهای دوری آورده شده باشه برای بنای مسجد. و این بنا به دلیل سبقت تاریخی و به دلیل از اینکه مردم به زیارت یک احترام خاص دارن، با مو شکل اصلی حفظ شده. گوشه های از مسجد به اثر برف و باران اینا تخریب شده که مردم دوباره اون رو ترمیم کردن، ولی اساساً و کلاً مسجد حدوداً 80% از ما میتونیم بگیم که از پایه های همون مسجدی هست که در اوایل ساخته شده.
بله.
شما میتونین سقف مسجد و ساختار سقف، میتونین پایه ها و میتونین گچ بری و همچنین رنگامیزی مسجد با سبک کلاسیکی که وجود داشته نگاه بکنید.
بله. عزیز برام بگین که فعلا هم اینجا نماز ادا میشه یا خیر؟
فعلا نماز ادا میشه اینجا. نمازهای معمولا ما مسجد زمستانی میگیم، چون مسجدی هست که در تابستان خیلی سرده و در زمستان خیلی گرمه، منفذ باد زیاد نداره و اینجا به زمستان نمازهای صبح نمازهای خفتن اینجا ادا میشه و مسجد فعالی هست و اینجا میان، ولی زیاد داخل مسجد دستکاری و به خاطر مرمت از او تغییرات زیادی وجود نیاوردن تا حالا به خاطر حفظ امو میراث.
امی سبک معماری اینجا و امی شکلش که هشت ضلعی است و امی هنر خشتکاری و رنگ و تزییناتی که اینجا به کار گرفته همش با آدم یک حس متفاوت میده. توکلی صاحب، من زمانی که واقعا وارد به این مسجد شدم یک حس معنوی برام دست داد.
دقیقا. و تمام بناهای تاریخی اما فلسفه وجودیشان همینه که آدم وقتی در یک بنای تاریخی داخل میشه انگار که شما برمیگردین به همون 700-800 سال قبل و یک تخیل بر آدم ایجاد میشه که در اینجا اشخاص زندگی میکردن، چگونه وسایل امکانات را آوردن، بازسازی کردن. مثلا هر دیوار از این را که آدم میبینی اما حداقل 2.5-3 متر پایه های این مسجد است که
بله
به همین خاطر من فکر میکنم در تابستان سرد و در زمستان گرم است.
یکی از دلایل موندگاری هم همین بوده چون خیلی مستحکم و اساس ساخته شده. در بیرون مسجد گوشه های بالایی ملنگخانه، مدرسه، خانقاه وجود داره که متاسفانه اون بالاها تخریب شده. یک جای داریم اگر تو نیستی میریم اونجا رو با هم میبینیم
انشاءالله.
البته راه عبور مرور من نیست، شما میتونین ببینیم.
خب خیلی دیگه راه عبور مرور شما که نیست. نوراندازه هم هست که اینجا همی نور پخش میکنه با داخل مسجد. خب بریم به طرف زیاره.
بریم بفرمون. پیشون.
نکته جالب این گزارش عنوان مسجد زمستانی بود که این هم توضیحی برای خود دارد. در افغانستان از قدیم الایام تأمین سوخت زمستانی بسیار اهمیت داشته و در مناطق سردسیر این مشکل برجسته‌تر هم بوده است. لذا مردم تدابیر محلی خود را داشتند که مردم بادغیس از اماکن زمستانی و تابستانی کار می گرفتند. حتی در مورد مسجد هم این چاره منظور شده و در فصول گرم و سرد از دو مسجد کار می گرفتند تا شرایط مساعد داشته باشند. شنونده های ارجمند، راهی لنگر شریف در قادس بادغیس افغانستان شده ایم. عرض کنیم که در کل روستای لنگر شریف ساحه وسیع را در بر گرفته و به 11 روستا اطلاق می شود و معمولاً روستاها و دهکده هایی را در بر می گیرد که به اطراف زیارت سلطان صاحب لنگر قرار دارند.
خداوند ببخش تمام مرده ها رو.
الهی
این همون زیارتی که صحبتی رو کردیم، زیارت اولیای زمان خودش سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف، فرزند سلطان میر جلال الدین نیشاپوری، اصلیت از نیشاپور بودن، مهاجرت کردن به هرات، از اونجا به سرزمین اوبیه هرات و از اوبیه هرات آمدن به این سرزمین، به اصطلاح لنگر انداختن، یک بارگاهی معنوی درست کردن و یک مجمع روحانی دارو برای خود جمع کردن و در زمان خود از پیروان بسیار زیادی برخوردار بودن که ما شما در بیرون انشاءالله سنگای قبرها رو که ببینیم و شخصیتایی که اونجا دفن هستن ببینیم به ما مشخص میشه که سلطان میر غیاث الدین در زمان حیات خود چقدر انسان تاثیرگذاری بوده در عرصه روحانیت و معنویت. متعلق به قرن هشتم و کسی هستن که همین منطقه کلن به شرافت وجود اینها به نام لنگر شریف یاد میشه.
بسیار خوب.
خود شما بیرون بریم مناظر دیگه دیدنی هم داره.
بیشتر ما گفتم که صحبت‌ها را اینجا نمی‌داشته باشیم، بیرون صحبت‌ها را در رابطه با می سنگ‌ها و تمام چیز می‌داشته باشیم. بفرمایید.
تشکر. بفرمایید.
بله، سلطان میر غیاث الدین در یک خانواده متدین مسلمان و